بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در بحث اخلاق قرآنی رسیدیم به سوره مبارکه بروج در جزء 30 کلام الهی. سیاق آیات نشون میده که سوره مکیه هست، یعنی در مکه مکرمه نازل شده. قرائن و شواهد متعددی در آیاتش وجود داره که این سوره مبارکه در مکه مکرمه نازل شده. 22 آیه داره. بحث‌های اخلاقی مهمی در این سوره وجود داره. انسان که خداوند متعال به عنوان خلیفت الله خلق کرده و انسان را خداوند متعال با دو سرمایه مهم خلق فرموده، یک سرمایه معرفتی خداشناسی، حقیقت شناسی، دیگری این که گرایش پیدا بکنه به حق و حقانیت. هیچ انسانی بدون سرمایه خلق نشده. هم سرمایه معرفتی و شناخت در انسان هست، هم سرمایه این که گرایش پیدا بکنه به حق، به عدل، به انصاف. فطرت توحیدی در درون انسان قرار داده شده. فطرت الله التی فطر الناس علیها، هم انگیزه گرایش پیدا کردن به حق و خداشناسی، حقیقت شناسی، پذیرفتن حق. آیه مبارکه فالهمها فجورها و تقواها. منتها انبیا هم آمدن که این فطرت انسان و سرمایه معرفتی و عقلی که در درون انسان خداوند قرار داده، در آیه مبارکه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، و همچنین در رابطه با گرایش به حق و حقانیت فالهمها فجورها و تقواها، انبیا آمده که این دوتا سرمایه را شکوفا بکنه، از حالت قوه به فعلیت در بیاره. ولذا در جمله‌ای که علی علیه السلام می‌فرماید و یثیروا لهم دفائن العقول، پیامبران آمدن تا برای انسان‌ها اون ذخیره‌ها و اون معدن‌های عقلانی که در درون انسان‌ها هست این را اثاره بکنن، یعنی به نوعی شکوفا بکنن، از حالت اون قوه به فعلیت در بیارن. استعدادش در وجود هر انسانی هست، ولذا چه اصول معرفتی و شناختی و عقلانیت و چه مسئله گرایش به عدل و تقبیح ظلم و ستم در همه انسانها در طول زمانها و مکانها به طور عمومی و دائمی همه انسانها این رو دارند که عقلی خداوند بهشون داده، عقل درک میکنه که بالاخره یک چیزی که به وجود میاد به وجود آورنده ای باید باشه این را به وجود بیاره. هرگز یک ساختمان دو سه طبقه بدون مهندس، معمار، کارگر و جفت و جور کردن اون فندانسیون و پیریزی و روی هم گذاشتن مساله خود به خود یه ساختمان دو سه طبقه درست نمیشه. عقل اینو خیلی بدیهی و روشن درک میکنه. خب حالا نظام به این شگفت‌انگیزی که در عالم هستی انسان مشاهده میکنه، میشه این بدون پدید آورنده این همه نظم و انسجام آسمان ها و زمین و کهکشان ها و ستاره ها و دریاها و صحراها و گیاهان و حیوانات و خلقت عظیم و شگفت‌انگیزی که همش خبر از نظم و انسجام میده، یه نظم دهنده ای میطلبه. این عقل این رو درک میکنه، ولذا فطرت الله فطرتن انسان خداشناسی رو قبول میکنه. هر انسانی در طول تاریخ بشریت و همچنین وجدان اخلاقی که خداوند تبارک و تعالی در وجود هر انسان قرار داده، هر انسان میدونه ظلم و ستم قبیح هست، بد هست، عدالت و امانتداری زیبا و خوب هست، فعلمها فجورها و تقواها. و لذا انبیا آمده که این دو سرمایه را، یعنی فرمان عقلانی پذیرفتن آفریننده عالم هستی، مبدأ و معاد و اینها، و هم مسئله گرایش به حق، انسان حق را بگه، حق را بپذیره، عدالت و امانت را بگه و بپذیره و عمل کنه و از ظلم و ستم دوری بکنه، اومده انبیای الهی این استعداد نهفته در وجود انسان رو به فعلیت برسونه. در آیات قرآن خیلی روشن این بیان شده. در سوره مبارکه‌ای که در سوره انشقاق گذشتیم، آخرین آیاتش این بود که فما لهم لا یؤمنون، چه شده به اینها، اینا چرا ایمان نمیارند؟ این همه آیات تکوینی که آیات آفاقی ازش تعبیر میشه در قرآن، آیاتی که در خارج از وجود انسان مثل آسمان ها، ستاره ها، کهکشان ها، خورشید، ماه، آمد و رفت شب و روز، فصل های چهارگانه بهار و تابستان و پاییز و زمستان، رویش گیاهان مرده و ریزش باران رحمت، همه اینا نظم انسجام رو میرسونه. و همچنین در وجود خود انسان، انسانی که خصوصا از نظر علمی بالاخره این همه رگها و موی رگها و تپش قلب و پمپاژ خون به این رگها و اینا همش برای انسان زنده کننده ایمان به آفریننده عالم هستی و طبیعتاً این آفرینش هدفی به نام معاد در پیش باید داشته باشه و پایبند بودن به فرمانهای وجدان و عقل در وجود انسان هست. و انبیا هم آمدن، پیغمبری درس نخونده، مکتب نرفته، در یک محیط جاهلیت و نادانی بزرگ شده، یه دفعه آیات قرآن را میاره که همش منسجم، مستدل و با دلایل روشن حق و باطل را از هم جدا میکنه. چرا اینا ایمان نمیارن؟ فما لهم لا یؤمنون، در سوره انشقاق که بحثش گذشت، چرا اینا ایمان نمیارن با اینکه این همه ابزار و اسباب و وسائل ایمانزا ایمان آور وجود داره، چرا اینا ایمان نمیارن؟ و ایزا قرأ القرآن لا یسجدون، چرا وقتی قرآن قرائت میشه اینا تسلیم نمیشن در برابر آیات قرآن؟ جمله زیبایی جناب شیخ محمد عبده در ذیل این آیه داره، میگه گمان نکنید که این همه آیات قرآن که در عقل را میکوبه که باز بشه و اینا ایمان بیارند، گمان نکن که این در بسته قلب اینها را قرآن نشکسته، باز نکرده. گمان نکنید که صوت قرآن در عمق جان و وجدان اینها رسوخ نکرده، نه، بلکه رسوخ کرده و قفل‌های قلب اینها را شکسته، به وجدان اینها رسوخ کرده و قانع کننده در نهایت درجه دلایل روشنی برای اینها را قانع کرده. اما چرا ایمان نمیارن؟ فکر نکنید که قرآن نتونسته قلبهای قفل شده را باز کنه، بشکنه و وجدانهای خفته را بیدار نتونسته بکنه، نه، این کار را کرده قرآن. لیکن اینا اناد دارن، لجاجت دارن. انسان در پیمودن راه حق و باطل باید با اراده و اختیار خودش تصمیم بگیره. خلقت طبیعی انسان را خداوند این چنین قرار داده، بل اجبار این نباید به پذیرش حق و عدل گردن بنهه، بلکه باید با اراده و اختیار خودش تصمیم بگیره. اینا هدیناه و سبیل، ما راه حق و باطل را کاملا برای او بیان کردیم، عیان کردیم، روشن کردیم. منتها میپذیره یا نه؟ نه، این ما شاکرن و این ما کفورا. پذیرفتن نپذیرفتن به دست خود انسانه. ولذا اون چه که مانع ایمان انسان و مانع پذیرشه حق میشه، اناد و لجاجت انسانه. منشأ تکذیب حق کمبود دلیل نیست، بلکه منشأ تکذیب حق و نپذیرفتن حق این است که انسان اناد میکنه، از این اراده و اختیارش سوء استفاده میکنه و راه زلالت و گمراهی رو آشکارا که براش آشکار شده این رو انکار میکنه. این مسئله هست که برای انسان وجود داره و ما انسان ها این خطر را داریم. حالا خود آقای شیخ محمد عبدو داره این چنین میگه که بله، قفلها شکسته شده، اونایی که نمیپذیرن ایناد و سرکشی و لجاجت باعث میشه که اینها نپذیرن. خب از خود ایشون سوال میکنیم، شما در رابطه با امامت امیرالمومنین علی علیه السلام یعنی واقعا قفل قلبت نشکسته؟ چه فضیلتی ابوبکر و عمر و شیخین دارن که شما لنگر انداختی در به اصطلاح پذیرفتن اونها و 120,000 مسلمان در روز عید قدیر در نسب خلافت و امامت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اومدن پیغمبر من کنتم مولا فهذا علیون مولا، بعد مردم صف کشیدن، اول نفری که تبریک گفت عمر ابن خطاب بود. حالا چرا نمیپذیرید؟ چرا خودت نمیپذیرید این حق را؟ بگذاریم. در محضر بخوام این یک هشداری است که ما به خودمون بدیم. ما یه سرمایه مهمی در درون ما هست، هم سرمایه عقل هم سرمایه وجدان در درون ما هست، از بیرون هم انبیای الهی کتب آسمانی آمدن ما را از زلالت و گمراهی و اناد و سرکشی دور نگه دارن، ما را تسلیم بکنن به پذیرش حق، گفتن حق، عمل به حق، منتها نه به اجبار. ما هستیم که باید تصمیم بگیریم. این است که انسان گاهی 100% تسلیم میشه در برابر دعوت انبیا، عصمت انبیا، هدایت کتب آسمانی، پیام آسمانی، گاهی نه 100% اناد میکنه و لجاجت میکنه و سرکشی میکنه، در برابر خدا و پیغمبران خدا میایسته، میکشه انسانهای حق طلب را، حق رو را، پیغمبر را، پیروان پیامبر را. نمونهش این سوره مبارکه برود هست که اوج قساوت و سرکشی جمعی از انسانهای لجوج را داره برای ما بازگو میکنه. در مقابلش اوج تسلیم شدن و ایمان به خدا و قیامت رو از عده‌ای به ما بازگو میکنه، منتها ما به عنوان اخلاق قرآنی درس عبرت گرفتن برای ما مهمه که اصل بحث ما برای همین هست. در این سوره مبارکه که 22 آیه داره، اول چند قسم میخوره خداوند تبارک و تعالی. و سماء ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای برج‌ها هست. منظور از برج‌ها چه هست؟ اقوال مختلفه، اونی که صحیح به نظر میرسه یعنی همون ستارگانی است که در آسمان خودشو نشون میده. قسم به این آسمان دارای این همه ستارگان با عظمت. و یوم الموعود، قسم به روزی که وعده داده شده یعنی روز قیامت قسم میخوره. بله، روز قیامت روز مقدسی است، قسم خوردنی است، چون روزی در پیش هست که خداوند متعال 100% حق حقوق غارت شده صاحبان حقی که مظلوم واقع شدن اونها را خداوند زنده خواهد کرد، انتقام مظلومین رو از ظالمان خواهد گرفت، با چه شدتی، بدون هیچ رحمی، بیرحمانه ترین برخورد با ستمگران در روز قیامت خواهد شد و این روز مقدسی است، قسم خوردنی است و شاهد و مشهود، قسم به پیامبری که شاهد تمام اعمال امت هاست. در آیه مبارکه هست که از امام حسن علیه السلام کسی میپرسه و شاهد و مشهودین منظور چیه؟ حضرت فرمود منظور از شاهد پیغمبر اسلامه، چون پیامبر اسلام را در قرآن خداوند شاهد نامگذاری کرده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این منظور شاهد همون پیامبر اسلام. مشهود روز قیامته. ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. البته در رابطه با شاهد و مشهود مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماد 30 قول در تفاسیر بیان شد. مرحوم محمد جواد مغنیه می‌فرماد 48 قول وجود داره، ولی بیان مرحوم علامه طباطبایی و آیات قرآن مزیدی که ایشون برداشت به نظر میاد صحیح ترین قوله همین قسم به شاهد که پیامبر اسلام و مشهود قسم به روز قیامت. خب به چه قسم میخوره؟ جواب قسم حذف شده و اون اینی که خدمت رو عرض کنم در جواب قسم این است که یعنی قسم به این آسمان پر ستاره و قسم به روز قیامت که همه اولین و آخرین، همه ظالمان و مظلومان در این صحنه قیامت جمع خواهند شد و قسم به این پیامبری که شاهد تمام اعمال و قسم به این روز قیامتی که تمام اعمال در اون مشاهده خواهد شد، خداوند متعال از ستمگران انتقام مظلومین را خواهد گرفت و خداوند متعال به مؤمنین توفیق صبر و استقامت خواهد داد و جزای خیر به مؤمنین و کیفر سخت در سرنوشت ستمگران محقق خواهد شد. برای این قسم میخوره. اون وقت در همین دنیا ستمگران بالاخره اگر تقدیر الهی و مصلحت الهی باشه بخشی از عذابهاشون رو خواهند دید و اصل عذاب آخرت هم برای اونها آماده هست و برای مؤمنین هم نصرت الهی در همین دنیا و خصوصا در آخرت که جزای خیر اعمالشون رو خواهند دید. این برای این قسم میخوره. اون وقت به عنوان نمونه بعضی از ظلم ظالمان و ستمگران تاریخ را داره آیه بیان میکنه و عذاب دنیایی که گرفتار شدن بعضی از ظالمان اون را هم در این سوره بیان میکنه. همه اینها برای ما یه درس اخلاق هست که تلاش بکنیم که این سرمایه عقلانی یعنی توحیدی خداشناسی خودمون رو و همچنون اون دستورات وجدانی که در درون ما هست اینا را زنده نگه داریم، گرفتار شرک و کفر و نفاق و ریا و تزویر نباشیم و منتظر باشیم در دنیا به امداد الهی، مدد رسانی الهی و در آخرت سزای خیری که برای مؤمنین و کیفر سختی که برای کافرین هست. این آموزش اخلاقی این آیات قرآنه. قتل اصحاب الاخدود، انسان ولو سرمایه وجدانی و اخلاقی داره، ولی با اختیار خودش اگر در برابر این راه حق بیسته، انسان سرکش میشه، قلب انسان قساوت پیدا میکنه، انسان پست‌ترین و بیرحمترین و درنده خوترین انسان میشه. این خطری است که ما را تهدید میکنه. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، مرگ بر اصحاب اخدود. اخدود گودالهایی بود که ستمگران حبشه یا یمن در تفسیر و در تاریخ اینها بیان شده. این ستمگران مؤمنین رو در یه دوراهی قرار دادن، گفتن یا باید کفر بورزید، اونی که ما میگیم قبول کنید، یا اینکه گودالهای عمیقی کندن، آتشهای بسیار شعله‌وری برافروختن، گفتن یا باید اون چه ما میگیم بپذیرید، از اصول اعتقاد و ایمانتون دست بکشید، یا باید خودتون با پای خودتون بپرید تو این آتش بسوزید. خداوند میفرماید مرگ بر این ستمگران آتش افروز، کوره های آتش سوزی و آدم سوزی، کوره های آدم سوزی درست کردن و زنده زنده مؤمنین رو در اونجا افکندن. اخدوتی النار، گودال آتش است که ذات الوقود، شعله‌ور هست، و خودشون هم اومدن نشستن کنار این گودال، شاهد سوختن این بندگان مؤمن خدا باشند. از هم علیها قعود، در کنارش نشستند، و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، شاهد سوختن مؤمنین و جزغال شدن این مؤمنین در این کوره های آدم سوزی بودن. اینها 20,000 مؤمن، زن و مرد، کودک، میانسال، پیر و جوان را اینا آتش زدند. چرا؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا جز ایمان به خداوندی که خدای عزیز هست، خدای حمید و پسندیده است، خدایی که همه کمالات رو داره، خالق عالم هستی است، رازق عالم هستی است، مدبر عالم هستی است، جز ایمان به این چنین خدا، اینها جرمی از اینها ندیده بودند. چرا اینا را آتش زدند؟ الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، خداوند می‌فرماید حقیقت این است، آنانی که عذاب کردن مؤمنین مؤمنات رو. فتنه معانی مختلفی داره. فتنو از فتن، فتنه در اصل به معنای قرار دادن طلا در آتش هست که تا میزان خالص بودن این آتش، میزان خالص بودن طلا روشن بشه. بعد این ماده فتنه هم به معنای آزمایش اومده، هم به معنای عذاب و مجازات اومده، هم به معنای گمراهی و شرک اومده. در آیه مورد بحث ما فتنه و فتنو به معنای همون عذاب هست. در سوره مبارکه زاریات هم فتنه به معنای عذاب آمده. هم یوم هم علی النار یفتنون، ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. قیامت روزی است که آنها بر آتش قرار میگیرند، سوزانده میشوند، و به آنها گفته میشود که بچشید این عذاب را، این همون عذابی است که عجله داشتید و اینا این کار میکردید. در هر صورت فتنو اینجا به معنای عذاب شدید کردن است. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، عذاب کردن زنان و مردان مؤمن را و اذیت کردن، کشتن، ثم لم یتوبوا توبه هم نکنند، اینا عذاب جهنم در پیش دارن. اما در مقابل نه، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند اونها بهشتی در پیش روی اینها خواهند بود. بر از برداشت درست از این آیات این است که عناد و لجاجت انسان رو به کجا میکشونه؟ حق را میبینه نمیپذیره، میدونه که من روشم باطله ولی نمیپذیره. و خداوند تبارک و تعالی، این دنیا جای امتحانه دیگه، اصحاب اخدود این سنین گودال آدم سوزی، کوره های آدم سوزی درست کردن، 20,000 زن و مرد و مؤمن مسلمان رو در آتش افکندن، سوزاندند، به جرم این که فقط اینا به خدای تبارک و تعالی ایمان آوردن. خداوند به اونا فوری غضب نکرد، تازه فقط داره دعا میکنه، نفرین میکنه، قتل اصحاب الاخدود، ای مرگ بر این اصحاب اخدود که چنین کارهایی کردن. طبیعتا خداوند قدرت داره، به جای اینکه بگه مرگ بر اینها، تکوینن به اینها مرگ را بفرسته، چنانچه به فرعون چطور غضب کرد، به عنوان نمونه فرعون را و همچنین سمود، ظالمان و ستمگران و کافران در برابر حضرت صالح را چگونه خداوند نابود کرد. اما اون بالاخره گاهی چنین اقتضا میکنه، ولی نوعاً به ظالمان در این دنیا فرصت داده میشه، چون انسان باید با اراده و اختیار خودش به سمت سوی کمال حرکت بکنه. حالا کمال ایمانی و شرافت انسانی و وجدانی، یا کمال کینه توزی و عناد و لجاجت. هست که در روایت هست، مرحوم علامه طباطبایی هم نقل میکنه، در مرحوم فیض کاشانی و نوع تفاصیل شیعه و سنی نقل کردن که بالاخره صف کشیدند و در برابر گودال این آدم سوزی و کوره آدم سوزی، تا رسید نوبت به یک خانم بزرگوار مؤمنه ای، این یک بچه یک ماه در دست داشت، یک ماه بود این بچه زاییده شد، خواست خودشو پرتاب بکنه به آتش، نگاهی به این بچه کرد و اون مهر مادری شعله‌ور شد، خدایا این را هم با خودم بیارم، آتش بگیره، اینم بسوزه. یک دفعه این بچه به صدا در آمد و گفت مادر، خودتو و من را پرتاب بکن به آتش. بچه به صدا در آمد و گفت مادرم نترس، خودت رو و من را با هم پرت بشیم به داخل این آتش. ان هذا والله فی الله قلیل. خیلی جمله عجیبی است، یک طفل یک ماهه در گهواره به صدا در آمد. تفسیر عیاشی و همچنین در المیزان این مسئله مطرح شده، خودتو منو پرتاب کن به این آتش، این نهادا، این سوختن والله فی الله قلیل، به خدا قسم در راه خدا این سوختن کمه. این سنین انسان اینقدر میتونه راه کمال را بپیماید، سوختن در راه خدا را بگه این نه هازا بالله فالله قلیل، به خدا این در راه خدا سوختن کمه. در روز عاشورا و شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام فرمود اینا با من کار دارن، هر کی میخواد از این تاریکی شب استفاده بکنه، حرکت کنه، خودش رو از صحنه کارزار نجات بده، اصحاب ابو عبدالله به صدا در آمدن که یکیش گفت به خدا نه یک بار، اگر هزار بار من را بکشن، آتش بزنن، خاکستر بشم، دوباره خداوند منو زنده بکنه، من از تو دست بر نمیدارم. تو امام معصوم من هستی، تو مظهر حق الهی هستی. انسان در پیمودن راه کمال به اینجا میرسه. حالا این مادر خودش رو با این شیر خاره، یا ام وهب، تا اینا تازه مسیحی بودن، تازه اسلام آورده بودن، تازه عروسی کرده بود این پسرش، گفت برو خودت رو فدای عزیز زهرا بکن و رفت و به شهادت رسید، سرش رو بریدن، پرتاب کردن به طرف خیمه‌گاه امام حسین علیه السلام. این خانوم سر رو برداشت و بوسید و تمیز کرد، دوباره برد به طرف لشکر عمر سعد، پرتاب کرد، گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. اینا امتحان‌های انسان هست، در مقابلش هم هست. انسان اگر عناد و لجاجت بکنه برای حفظ دنیای خودش، جاه طلبی خودش، به هر جنایتی دست میزنه. شما ببینین کوره آدم سوزی که هیتلر درست کرده بود، یا الان کوره آدم سوزی که حکام عربستان به عنوان اینکه خادم الحرمین هم به خودشون لقب دادن، چه بلایی به سر این یمنی ها دارن میارن، بمباران میکنن هزاران هزار زن و کودک و شیرخواره را. اینا برای ما هشداره که در وجود ما انسان ها روح عناد و لجاجت ممکنه راه پیدا بکنه، روح عناد و لجاجت ممکنه راه پیدا بکنه و حق را نپذیریم، زیر پا بگذاریم. این برای ما زنگ خطر مهمی هست. لازم نیست که آدم هیتلر بشه، کوره آدم سوزی درست کنه، یا اصحاب اخدود بشه، یا مثل حکام عربستان صاحب هواپیماهای بمب‌افکن بشه. تو خود خونه و منزل، در محیط خانوادگی، در محیط فامیلی گاهی انسان لجاجت میکنه، به دنده لجاجت میفته، حق را زیر پا میگذره. اینم خودش یک نوعی روح اصحاب اخدود پیدا کردنه، روح هتلری پیدا کردنه، خلق و خوی حکام عربستان پیدا کردنه. هوشیار باشیم، بیدار باشیم، در این روزهای آخرین ماه مبارک شعبان از خدا بخواهیم خدایا هرگز ما گرفتار روح لجاجت و عناد و سرکشی نباشیم. اگر بودیم خدایا ما را ببخش، اگر حق کسی را ضایع کردیم ما را ببخش. در روز دوشنبه دعای امروز را حتما انشاءالله خوندید دیگه، خدایا اگر من به بنده ای از بندگانت ظلم کردم، ظلم بزرگ و کوچک، حقش و عرضش و آبروش رو بردم، مالش رو بردم، حالا زنده است مرده است من نمیدونم، دستم کوتاه، خدایا خودت از رحمت بی نهایت خودت این رو جبران کن، او را غریق رحمت کن تا من رو ببخشه و حلال بکنه. به گذشته خودمون بپردازیم، به زمان فعلی خودمون بپردازیم، چند اندازه در ما خدا نکرده خوی و خصلت عناد و سرکشی و لجاجت وجود داره. مواظب باشیم. هر جا دیدیم کوچکترین اشتباهی کردیم، فوراً بگیم حق با شماست، به طرف مقابلمون بگیم من اشتباه کردم، من غلط کردم، من اشتباه کردم، منو ببخش، حق با شما بوده. یا بحثی پیش میاد فوری خودمون رو در جانب حق قرار ندیم، شاید طرف مقابل ما داره حق میگه. در محیط خانوادگی، در محیط فرزندی، پدری، برادری، خواهری، خویش و اقربایی، همسایگی، همه اینها امتحان بزرگی است که از خدا بخواهیم ما را به اخلاق قرآنی و صفات و فضائل انسانی ما را انشالله مزین بکنه، توفیق ترک هر گونه رذایل اخلاقی را به ما عنایت بکنه. روز دوشنبه است و دوستان پیامی داده بودیم که انشالله امروز را روز دوشنبه و پنجشنبه آینده که آخرین پنجشنبه ماه مبارک شعبان هست، با روزه بودن انشاءالله سپری بکنیم و بدرقه بکنیم این ماه عظیم و شأن را، تا با برکت این روزه ها و اینها انشاءالله با بصیرت و معرفت خوبی به ماه رمضان وارد بشیم. از محضر تک تک شما عزیزان التماس دعا دارم، انشاءالله همه تون، خودتون، خانواده محترمتون، بچه هاتون عاقبت به خیر باشید و همه ملت ایران، همه مؤمنین، همه مسلمین، همه انسانهایی که قابلیت هدایت دارن، خداوند به همشون زمینه هدایت شدن رو فراهم بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.